رو بمباران کرد، میراج بود که فرانسوی بود. بعد ما الان میدونیم، یعنی خود آمریکایی‌ها اینو گفتن که آمریکایی‌ها اطلاعات رو دادن به صدام تا بتونه مواضع ما رو با سلاح شیمی بزنن، و در شورای امنیت آمریکای پوشش و اروپای پوشش دادن و نذاشتن محکوم بشه. و آمریکای حتی اسنادی رو شده که آمریکایی‌ها رفتن و به دیپلمات‌هاشون گفتن سعی کنید که حملات شیمیایی تو حلبچه رو گردن ایران بندازید. یعنی جنایاتی که خودشون انجام دادن با صدام سعی کردن بندازن گردن ما، کما اینکه همین کار رو تو سوریه کردن. تو این سال اخیر 4 بار حمله شیمیایی شده و دوتا آخر که کاملا رو شده بوده، و اینا فشار رو بردن به این سازمان ملل، به این دستگاهی تو سازمان ملل که مسئول سلاح شیمیایی، که راجع به سوریه دروغ بگه. من الان اسنادش داره رو میشه، 4 نفر از این سازمان اعتراض کردن، نامه نگاری کردن، معلوم شده که این حملات که آمریکایی و غربی ادعا کردن دولت سوریه کرده، این دوتا آخر که دروغ بوده و کار همین تکفیری ها بوده که میخواستن بندازن گردن دولت سوریه که غربی بمباران کردن بکنن که کردن. این رفتار غربی هست، اینا دیگه مشاهدات امروزی ماست. یا همین تحریم هایی که علیه مردم ایران میشه، وقتی میری داروخانه 13 آبان و مردم یا این برانور ازش میپرسین، خب مردم ناراحت میشن طبیعتا، مثل به دولت هم بد میگن یا به مسئولین بد میگن. ولی واقعیت قضیه اینه که لااقل پاره از مشکلات داخل کشور در هر حوزه‌ای که نگاه کنید تحت تاثیر خارجی است. اگه تحت تاثیر همین آمریکای و اروپای نبود که تحریم نمی‌کردن از اول. وقتی که آمریکای این BBC فارسی و نمی‌دونم این رسانه فارسی زبان دیگه که هر جنایتی رو توجیه می‌کنن، وقتی که اگر تحریم و تأثیری نده، خب تأثیری ندهش رو دارو، زندگی مردم، اشتغال مردم، تورم، چه تحریم ها رو میکنن؟ هدفشون اینه. بنابراین مشاهدات مردم ایران از مشاهدات مردم اکثر کشور جهان بیشتره. شما اونایی که رفتن عراق مثلا برای زیارت یا تجارت یا اربعین یا هر کار دیگه، مگه ندیدن این کشور عراق 40 سال پیش از ایران پیشرفته تر بود؟ الان عراق یک کشور ورشکسته نابود شده است. یا افغانستان که شاید مردم ندونن اینو، خیلی از شاخص‌های بهداشتی و آموزشی افغانستان قبل از انقلاب از ایران بهتر بوده. برای آمریکای جنگ کثیف را انداختن تو افغانستان، همین القاعده اونجا درست شده واسه آمریکای و سعودی ها، همین طالبان آمریکای و سعودی ها متأسفانه پاکستان به وجود آوردن. خب همین ها کشور نابود کردن و امروز افغانستان به این شکل در آمده که ما اصلا میمیریم اون کشور از بس از هم ریخته است. و بالاخره مردم افغانستان هم ما هم بودیم، چه بسا خیلی از ما هم از کشور خارج میشدیم مثل دوستان افغانستانی ما تو ایران. بنابراین مشاهدات کم نیست، این چیزی نیستش که کسی بتونه نفی بکنه، ولی مشاهدات داخل آمریکا الان تو فضای مجازی هست. و خیلی هم از همه جالبتر اینه که خیلی از این فیلم ها در تلویزیون آمریکا، اینه که الان تو فضای مجازی هست،
بله،
پخش نمی کنن. حتی مخالفین ترامپ، اونه که خیلی تندن، پخش نمی کنن. ولی به هر حال دیگه این وضعیت دنیای امروزیه. ولی اون چی که معلوم اینه که دنیا در حال دگرگون شدنه و آمریکایی‌ها و دولت آمریکا و حاکمیت آمریکا با شرایط سختی مواجهه، چون بسیاری از مردم شرایط فعلی رو دیگه نمیپذیرن، حرفای اونها رو نمیپذیرن. ولی باید ببینیم از این بعد چه اتفاقایی میفته.
تشکر میکنم خدمت های دکتر، ممنون از لطفتون که وقت گذاشتین. در خدمت جناب دکتر منندی بودیم، پروفسور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خب مجدد برمیگردیم به استودیو، در خدمت های غلامزاده هستیم. غلامزاده عزیز، صحبتی که میفرمودین در مورد شیوه های آمریکا برای تحریم ناتمام موند، از تو میخوام اگر موردی هست تکمیل بفرمایید. و ضمن اون در حین تکمیل کردن اینو موضوع بهش بپردازید که آمریکا در ظاهر دارو و غذا رو تحریم میکنه، اما عملا مانع رسیدن اقلام دست مردم میشه. حالا در مورد اینم یه توضیحی بدید.
بین آمریکا مدعی است که غذا و دارو تحریم نمی‌کنه. منتها مسیر رسیدن اینها رو محدود کرده، یعنی شما امکان تراکنش مالی برای واریز پول ندارید و موارد داشتیم رسانه‌های ایران که صحبت کردم مثلا با یک شرکت داروسازی سوئیسی یا آلمانی که ما می‌خوایم این دارو بخریم ازشون. گفتن که خب ما دوست داریم به شما بفروشیم ولی نمی‌توانیم از شما پول بگیریم. پس طبیعتاً نمی‌توانیم برای شما کالا بفرستیم. ضمن اینکه به هر حال برای ارسال کالا بیمه و این حرفام هستش که خب این هم باز محدودیت داره و امکانش وجود نداره. این اتفاقی است که در مورد تحریم‌های دارو و غذا افتاده. اما یک اتفاق جالبی چند ماه پیش افتاد، اوایل بحث کرونا. و آمریکا، این می‌خوام دورویی آمریکا رو نشون بدم اینجا، که آمریکا در موقع مدعی بود که خب من هیچ وقت غذا و دارو تحریم نکردم.
بله.
اوایل ماجرای کرونا و بحرانی که پیش آمد، آمریکا مدعی شد که من میایم تحریم‌ها رو تسهیل می‌کنم که دارو و غذا به ایران برسه. خب اگر تحریم نبود پس دیگه چه تسهیلگری است؟ اگر تسهیل میکنی پس چرا میگفتی دارو تحریم نیست؟ اما یک تناقض اینجا اتفاق میفته و علنی میشه در واقع این تناقض در بیان آمریکایی‌ها، که نشون میده که بله تحریم وجود داره و حتی تو این ادعایی که کردن که شرایط رو تسهیل میکنن برای اینکه دارو بیاد در بحران کرونا به ایران برسه، این اتفاق هم نیفتاد. همچنان باز شرکت‌های بین المللی اجازه فروش دارو به ایران نداشتند. ما در چون به هر حال ما تونستیم یه سری مثلا کیت تست و این حرفا رو ما هم تولید بکنیم، در فروشش ما مشکل داشتیم، در آوردن کیت تست یا داروهای دیگه از کشورهای دیگه مشکل داشتیم، محدود باز با همون کشور مثل چین که خب به هر حال خیلی وقعی برای تحریم ها نمی نهد، همچنان به همکاری ادامه دادیم و نیازهامون جبران شد. ولی به هر حال حتی در این دوران هم اتفاقی نیفتاد و آمریکا باز این محدودیت ها بر نداشت و همچنان ما با این مشکلات تو کشور روبرو بودیم. خیلی از کشورها هم اعتراض کردن، کشورهای دیگه، تو سازمان ملل بارها در مورد این حرف زده شد، در محافل بین المللی خیلی در مورد این حرف زده شد، چه در ذیل بحث برجام و حفظ برجام، چه در بحث بشر دوستانه و اینکه بحران جهانی کرونا رو داریم. در همه این موارد این بحث‌ها شد، خیلی کشورهای دیگه هم اذعان کردن که همچین محدودیت‌هایی هست، ولی خب آمریکا جایی که به نفعش باشد مدعی میشه که تحریم نکرده، جایی هم که به نفعش باشه مدعی است که من تحریم‌ها رو شل کردم، تسهیل کردم که ایران بتونه در شرایط بحران کرونا بهره‌مند بشه. ولی خب در هر صورت واقع امر اینه که ما همچنان این تحریم‌ها رو باهاش روبرو هستیم.
خب راهبردی هم آیا به نظرتون میرسه برای اینکه این تحریم‌ها در برابرش مقابله بشه؟
ببین به طور کلی، حالا شاید خاص دارو و غذا نشود تخصیص داد، منتها منطق تحریم یک منطق شکننده ای داره که یک آستانه ای داره که اگر تا اونجا برسد یکی از دو کشور باید شکست بخوره. یعنی ممکنه تحریم به جایی برسد که کشور مورد تحریم به شکست بخوره. تقریبا اتفاقی که برای عراق صدام افتاد، تحریم نفت و غذا به جایی رسوند که عملا باعث شکست صدام شد، یا اینکه کشوری که تحریم کننده است به شکست برسه. اتفاقی که بین ما و آمریکا افتاد عملا تو این مرحله است، یعنی فشار حداکثری. من حداقل 4 تا رئیس جمهور خاطرم هستش که همیشه میگفتن موست کریپلینگ سانکشنز رو، فلج کننده ترین تحریم ها رو علیه ایران دارن اعمال میکنن، و الانم که آقای ترامپ مدعی فشار حداکثری است و الان تقریبا 2 ساله که کمپین فشار حداکثری رو راه انداخته و اتفاقی نیفتاده. کمپین فشار حداکثری با این منطق شکل گرفت که ایران در آستانه اون کلپس و اون شکسته. یعنی فکر میکردن که چون این نقطه نشون نمیده، نقطه مشخص نیست، میرن تا بهش برسن. تصور آمریکایی‌ها و به خصوص یک طیف تندروی توی آمریکا که حالا اگر بخوام اسم ببریم، مثلا امثال آقای پامپئو، امثال جان بولتون، امثال اندیشکده‌هایی که مثلا تو این طیف میگنجن،
اینطور تندرو فرمودید، منظورتون دقیقاً چیه؟
تو ادبیات آمریکایی اینا رو هاکیشا یا جنگ طلب‌ها توی طیف راستگرا لحاظ میکنن، کسایی که معتقدن که حتما باید با اهرم فشار و زور حتما باید سیاست رو پیش برد و آمریکا باید اعمال زور بکنه، قدرت سخت خودش رو استفاده بکنه در سیاست خارجی. خب اینا معتقد بودن که همین الان آقای برایان هوک همینا آیه مثلا تام کاتن سناتور که سناتور آمریکایی، اینها فکر میکنن که شرایط ایران شرایطی است که در آستانه سقوطه و یکم دیگه ما فشار بیاریم ایران از درون فرو میپاشه. این باور ما کیه؟ برای 2 سال پیشه. همین که 2 سال این باور اتفاق نیفتاده نشون میده که این باور غلط بوده از اساس. و تا همین چند ماه پیش کاملا همه محافل به این نتیجه رسیدن که کمپین فشار حداکثری شکست خورده و دیگه ما عملا از اون فضا عبور کردیم. تحریم هایی هم که آمریکا تو این مدت اخیر اعمال کرده نشانگر همینه. تحریم حقوق بشری برای صنایع آلومینیوم یک طنز تلخه. آلومینیوم چه ربطی به حقوق بشری داره که شما بخوای همین تحریم، یعنی دستت خالی است دیگه چیزی برای تحریم نداری، تحریم تکراری اعمال می‌کنی، تحریم‌های بی ربط اعمال می‌کنی صرفا برای اینکه پوز تحریم بدی، یعنی بگی که من همچنان قدرتی هستم که دارم تحریم می‌کنم. این اتفاقی است که در بین ما و آمریکا افتاده تو این سال‌ها و اینها نشون داده که چنته تحریم‌های آمریکا خالی است و به شکست منجر شده. حالا راه حل کجاست؟ حالا برای ما اینه که فهم کنیم که این کمپین به شکست خورده و باید از این شرایط عبور کرد. ما باید به عنوان راه حل باشیم. اتفاقی که چند وقت پیش افتاد یکی از راه حل هاست. کشتی هایی که از اینجا به ونزوئلا رفتند.
بله.
یک خط بطلان به تحریم های آمریکا کشید. یک تمسخر تحریم های آمریکا بود که دیگه پاسخگو نیست. شما وقتی دیگه زیاده روی که در استفاده از یک زور یک فشار دیگه اثرش رو دست میده. این شرایطی است که برای تحریم آمریکا اتفاق افتاده. واقع بینانه میخوام نگاه بکنیم. این به معنی نیستش که الان ما هیچ مشکلی با تحریم نداریم، هیچ فشاری به ما نمیاره. چرا میاره؟ ولی راههای برون رفت و راههای کاهش اثر حتما وجود داره. ببین بحثی الان داره مطرح میشه، مفهوم باشگاه تحریمی ها. ما تحریم هستیم، ونزوئلا هم تحریم هست. ما با افتخار پرچم خودمون گذاشتیم روی کشتی و با کشتی خودمون با کالای خودمون رفتیم ونزوئلا، تبادل کردیم و برگشتیم. یک اتفاق خیلی طبیعی عادی و سالم. با آمریکا هم نتونست کار کنه، دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نداشت که بخواد ما رو تحریم بکنه یا ونزوئلا رو بخواد تحریم بکنه. نزد یک فرصت مغتنمی عملا برای ما شکل گرفته. ایران، ونزوئلا، کوبا، سوریه، تا حدودی روسیه، عرضم خدمتتون که یمن، تا حدودی عراق، همین کشورا تحریمن.
بله.
و اتفاقا یک بازار خوبی برای هم دیگه ایجاد کردن. یعنی مثلا قانون سزاری که برای سوریه گذاشته برای تحریم سوریه، خب خیلی از کشورهایی که تا حدودی همسو با آمریکا هستن یا همسو با آمریکا هستن جرئت نمی‌کنن به سوریه برن برای بازسازی. خیلی عالی، یک فضایی برای ما داره باز میشه برای ورود به یک بازار تشنه و نیازمند. شما فقط بازار عمرانی سوریه رو فرض بکنید، این همه تخریبی که انجام شده چه فرصت اقتصادی خوبی برای توسعه صنعت عمرانی ماست که اونجا کمک بکنه. شما بحث قطر رو فراموش کردم نام ببرم، حتی قطر که الان مورد تحریم همسایه‌های خودش هم هست، یک فرصت خیلی عالی است برای کسب درآمد ما، برای همکاری‌های دو جانبه. این کشورها به راحتی میتونن یک باشگاه ایجاد بکنن، تعامل با همدیگه داشته باشن و نیازهای همدیگه رو تأمین بکنن. خب این یک فضاست که کاملا در سطح جهان شما از شرق تا غرب این رو دارید. کما که ما از شاید سخت‌ترین شروع کردیم که ونزوئلا هست که هزاران کیلومتر دورتر از ماست.
نظرت اینه دکتر کشورهای دیگه همسال قطر این امکان اتحادو دارن؟ یعنی همسو میشن و جمهوری اسلامی؟
اولین کشوری که بلافاصله بعد از تحریم قطر وارد صحنه شد ایران بود. منتها حالا ما به اندازه‌ای که ظرفیت داشتیم استفاده نکردیم از این ماجرا و ترکیه از ما بیشتر استفاده کرد. یک بحث دیگر است. این ضعف داخلی ماست که به خوبی از این فرصت استفاده نکردیم. یک ضعف داخلی دیگه داریم که خب ما کشورهای همسایه داریم. ما 15 16 تا همسایه داریم. حالا 2 تاش باهاش مشکل داریم. سلام نو. 10 تا کشور دیگه که هست که کنار ماست و به راحتی ما میتونیم تبادلای خوبی داشته باشیم. پاکستان هم الان کنار ما قیمت بنزین سر به فلک کشیده. و ما این همه الان بنزین داریم تولید میکنیم، هم رفت آمده کمتر بوده تو این ایام که بحث کرونا بوده، سفرها کمتر شده، مصرف بنزین ما کمتر شده، تولید بنزین ما بیشتر شده. خب یک فرصت صادراتی خیلی خوب تو حوزه بنزین داریم و بنزین تحریم نیست.
بله.
شما به راحتی میتونید این بازار رو فعال بکنید. یعنی راههای برون رفت از مشکل تحریم الان بیش از قبل وجود داره، چون تحریم ها به ته دیگه خورده به اصطلاح و دیگه چیزی برای اعمال فشار نداره علیه ایران بیشتر از این و صرفا داره بازی میکنه. تحریم یک فاکتوری داره، بحث فشار روانی است. جایی که آمریکا داره سعی میکنه که اعمال نفوذ بکنه و اعمال اثر بکنه اینجاست که تأثیر روانی روی افکار عمومی بذاره، چه مردم جهان چه مردم کشورهای هدف از جمله ایران، که این حس رو القا بکنه که دیگه راهی نداری، دیگه چاره‌ای جز مذاکره با من نداری، دیگه چاره‌ای جز تسلیم نداری. آمریکا و رسانه‌های جریان اصلی که همسو با آمریکا هستن در حال القای این مطلب هستن به ما، که به ما بگن، به مخاطب مثلا ایرانی، کوبایی، ونزوئلایی و کشورهای دیگه بگن که راهی جز گفتگو با آمریکا و تسلیم در برابر آمریکا نداری. و عملا ما داریم ببینیم که اینطور نیست، ما ثابت کردیم در عمل اتفاق افتاده. الان در مورد تئوری حرف نمیزنیم، در مورد کاغذ روی کاغذ حرف نمیزنیم، در عالم واقع این اتفاق افتاده. یک نمونه ما داریم که یکی از سخت‌ترین عملیات‌ها رو انجام دادیم، 5 تا 6 تا کشتی فرستادیم آن سوی دنیا، بیخ گوش خود آمریکا، یک مبادله خیلی سالم انجام دادیم و برگشتیم خونه خودمون، درآمدش هم کسب کردیم، وارد نظام اقتصادی خودمون کردیم. همین ظرفیت با کشورهای دیگه هست. شما ظرفیت تجاری با ارز جایگزین با چین و روسیه رو به خوبی داریم، یعنی ما با یوان چین اگه بخوایم تبادل بکنیم دیگه بحث تحریم و بحث اثر دلار رو نداریم، با روسیه همینطور. ببین بحث این سند همکاری که چشماندازی، بعضیا به اشتباه میگن قرارداد 25 ساله، سند همکاری 25 ساله است که حالا این زمینه قراردادهای بعدی خواهد بود که با چین الان ما امضا کردیم و طرف مقابل هم باید امضا بکنه، یک زمینه خیلی خوبی برای فعالیت ما ایجاد میکنه، برای همکاری که یک اثر دلار رو تضعیف میکنه، طبیعتا اثر تحریم دلار رو از بین میبره و فرصت‌های خیلی خوبی برای ما قرار میده. ببینید روسیه سال گذشته خط لوله گازپرومش رو با چین برقرار کرد، چشم‌اندازش هست که تا چند سال دیگه این قرارداد 30 ساله به ارزش 400 میلیارد دلاره. بله. چشم‌انداز هستش که مثلا تا فکر میکنم 3 سال دیگه به 40 میلیارد متر مکعب صادرات گاز برسه. خب چین چون میخواد از زغال سنگ فاصله بگیره به خاطر آلودگی و محدودیتش، یکی از بهترین مشتریای نفت و گازه و نمیخواد وابسته به عربستان باشه که چشمش به دهان آمریکاست و نمیخواد همه سبدها رو تو این تخم مرغ تو این سبد بگذاره.
این موقعیت محسوب میشه.
بله، یک موقعیت استراتژیکی است که متقابل هم ما نفت میبریم هم چین. خب ما میتونیم تو این بازار نفت و گاز چین حتما مشارکت بکنیم و جزء فروشنده های اصلی باشیم تو این فضا. لذا این راه حل ها به وفور وجود داره. بخشش تلاش هست، بخشش زحمت داره حتما، بخشش هم شاید تقویت ظرفیت‌های داخلی است که شاید اشکالات داخلی کشور باشه که باید حل کنه این ماجراها رو، ولی حتما راه حلی وجود داره.
تشکر می‌کنم خدمتتون. آقای کرسیانوری، سوالی که می‌خوام بپرسم آقای غلامزاده توضیح دادن، حالا همین سوال رو می‌خوام نظر شما رو بدونم، نقطه نظرتون رو در مورد راه حل و راه‌های برون رفت و مقابله با تحریم‌های آمریکا رو بدونم. چی یه توضیح اجمالی بفرمایید ممنون میشم.
استفاده که این از فرمایش های دکتر، من فقط در ادامه و تکمیل این فرمایش رو عرض بکنم که ببینید یک مقدار باید مسئولین اجرایی کشور ما اینها به یک باوری برسن، هم نسبت به دشمن و نقطه ضعف دشمن، هم نسبت به نقطه قوت خودمون.
جوانان های دکتر،
نه ببینید اینو
میخوام
از عادش میتونه
این باشه،
من میخوام یه چیزی بگم، همون فرمایشات ایشون رو میخوام از یک جنبه دیگه عرض بکنم. ببینید آمریکا الان اومده درش کار میکنه، پول بدون پشتوانش دلار رو که در داخل کشور خودش ارزشش خیلی پایین اومده داره با این سیادت میکنه بر جامعه جهانی. یعنی شما نگاه میکنید که دلار آمریکا شده ارز ذخیره کشورهای جهان، ذخایر کشورهای جهان، یعنی باید پول ما رو پشتوانش دلاری باشه که خودش پشتوانه نداره تا به ریال ما، به تومان ما ارزش بدهد. این به چه دلیل اتفاق میفته؟ من میخوام اینو عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، این که انشاءالله صحبتهای ما رو یه جوری برسونن، یه جوری برسه به گوش مسئولین مربوطه. باید مسئولین مربوطه دست از ارزش گذاری بر ابزارهای تحریم آمریکا بردارن. روند برعکس بوده تا الان. وقتی که میبینیم که اون با دلارش داره ما رو تحریم میکنه، آزمایش شده، تجربه نشون داده که میشود ما هم او را تحریم کنیم. در مفهوم عام تحریم، ابتدای عرایزم گفتم، همونطوری که بسیار در خانواده بچه رو تحریم میکنن، بچه هم به نوعی قهر میکنه، پدر مادر رو مورد تحریم قرار میده. تو جامعه همینطور هستش. ما هم میتوانیم آمریکا رو تحریم بکنیم. ما هم میتوانیم مانند چین، مانند روسیه، دلار رو از معاملات و مبادلات اقتصادیمون کنار بذاریم. مقام معظم رهبری هم این رو راهکار داد. ولی ما میبینیم با توجه به اینکه یک حرکت بسیار زیبایی شروع میشود و این کشتی ها به قول فرمایش آقای دکتر میروند و اون هیمنه آمریکا رو در حوزه خودش میشکنند و با ونزوئلا ارتباط برقرار میکنند بدون نقش دلار، باز میبینیم که بلا فاصله توی دستگاه ارتباط جمعی ما بخشنامه های مسئولین صادر و به عرض مردم میرسه که هر کسی آزاد از هر میزانی که میخواهد میتواند از خارج دلار وارد کند. چرا ارزش گذاری میکنیم به ابزار تحریم؟ خب ما داریم اون را بر علیه خودمون شمشیرش رو تیزتر میکنیم. شما با بحث توافقات برجام متوجه شدید، اومدن گفتن که میخواهیم تحریم فلزات قیمتی رو برداریم، تحریم ماشین آلات رو برداشتیم، تحریم هایی برای مثلا هواپیما رو برداشتیم. سریعا هواپیماهای دست دومی که مرجوعی بود از کشورهای اروپایی اون رو خریدن. چقدر کمک کرد به رشد ما، به مقاومت ما در مقابل ابزار تحریم، ما رو بیشتر محتاج کرد. ماشین پژو در زمانی که پژو یک مرتبه مجددا وارد کشور ما شد، فرانسه در اوج اعتصابات و شکست شرکت پژو بود، ما نجاتش دادیم، خوشحال بودیم که خب پژو هم که الان رفت، سیتروئن هم که رفت
بدون جریمه.
بله بدون جریمه. چرا با ابزار نفتی تحریم ما ارزش گذاری میکنیم؟ توتال رو بعد از دو مرتبه خیانت، دو مرتبه میاریم، سه مرتبه میاریم، به قول آقای دکتر بدون جریمه گرفتن مشغولش میکنیم و باز بالا میشه میره. چرا باید مسئولینی که امانت مردم در دستشونه و این کشور امانت در دست ایناست و تاریخ در مورد اینها حتما قضاوت خواهد کرد، چرا اینگونه دارن هیمنه و حیثیت کشور خودشون رو و نظام خودشون رو به ثمن بخس به حراج میذارن؟
دکتر وقتای پایین، لحظات پایینی برنامه هستش، میخوام نظرتون رو در مورد قطعنامه 2231 آمریکا و رویکردش برای تمدید این قطعنامه رو بدونم، در ذیل همین مباحث جمع‌بندی بفرمایید.
من همین بحث رو میخوام عرض بکنم، اجازه بدید من جمعش بکنم. من میخوام بگم خیلی خوب، طلا شما اومدید برکنار کرد، به اصطلاح وارد شد با قرارداد و توافق برجام. الان وضعیت طلا تو جامعه چیه؟ الان آب خوردن رو هم که میخواییم بخوریم داریم به قیمت دلار میخوریم. ماشین، این هم از ماشین، این هم وضعیت معیشت مردم. فقط به خاطر این هستش که مسئول مربوطه نگاهش به بیرون هست، باور نداره ظرفیت‌های داخل رو، نگاه به درون نداره. کمبودها به ما چی میدهد؟ به ما ابتکار میدهد. ما بلا فاصله آمدیم جاشو با واردات پر کردیم. مسئول باید یک نگاه قهرآمیز داشته باشد به انجمن سلطه. اگر که میروند پای میز مذاکره مینشینند، شما بروید بخوانید این کتاب بدون حراس خانم وندی شرمن رو. وقتی که ما ارزش گذاری میکنیم به ابزار سلطه دشمن، پشت میز مذاکره آقای جان کری با خودکار میزنه تو سر مقام ارشد مذاکره کننده ما و او هیچ دفاعی از خودش نداره. چون باور نداره، چون نگاه به قدرت خودش نداره. راه برون رفته از این تحریم ها این هستش که ما هم با دشمن نگاه قهرامیز داشته باشیم، در دیدگاه مقاومت و انشاءالله استواری.
تشکر میکنم، ممنون آقای دکتر. از تمام مخاطبین و شنوندگان رادیو گفتگو، برنامه گفتگو سیاسی، قدردانی میکنم به خاطر اینکه ما رو لایق دونستین ظرف امروز و این تایم در خدمتتون باشیم. ما همراه با مهمانان ارجمندمون از خدمتتون خداحافظی میکنیم و تا سلامی دوباره بدرود.
دوستان عزیز، گفتگوی سیاسی رو شنیدید که به بررسی و تحلیل حقوق بشر آمریکایی، تحریم‌های ظالمانه، بدعهدی و توطئه‌گری پرداخت.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه قرآن دستور زندگی 14-54. یکی از دستورات قرآن برای رونق گرفتن اقتصاد جامعه، دوری کردن از کارهایی است که مانع رشد اقتصاد و عدالت اقتصادی است، مانند رشوه و ربا و امثال اینها، که در آیه 188 سوره مبارکه بقره فرمود: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. رشوه و ربا اگر در جامعه رواج پیدا کنه، اقتصاد اون جامعه در دست یک عده قدرتمند قرار میگیره و بخش عمده ای از مردم از رفاه مالی بی بهره خواهند شد. رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: رشوه کفر خالص و بیچون و چراست. بعضی هم با توجیه و تجاهل نام رشوه رو به هدیه تغییر میدن تا گرفتار عذاب وجدانشون نشن. از پیامبر صلوات الله علیه روایت شده که فرمودند: گاهی بعضی افراد با نیرنگ و خدعه به اسم هدیه رشوه میگیرند و اون رو حلال میشمارند. وقتی اشعث ابن قیس شبانه مقداری حلوای شیرین برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام آورد تا نظر حضرت رو به سوی خود جلب کنه، امام علیه السلام فرمودند: وا عجبا، این کوبنده درب ظرف کادو کرده و شیره تلخ کننده را که گویی با آب دهان یا زهر مار آمیخته پیشکش ما کرده است. به او گفتم: جایزه است؟ صله است؟ زکات است؟ چیست؟ گفت: هدیه است. گفتم: وای به حال تو، آیا آمده ای مرا بفریبی و از دین خدا گمراه سازی؟ انشاءالله خدای متعال همه ما رو از این بلایای اجتماعی دور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ساعت 17 و برنامه بهارستان.
مجلس 11 در بحره حساسی از تاریخ انقلاب اسلامی با همدلی و وحدت میان نمایندگان مردم برای حل مشکلات آنها آغاز
بکار. دوستان، همکاران آماده شدن برای اجرای مراسم تعلیق.
من در برابر قرآن مجید